بریم.
خب شما که میدونی چرا میپرسی؟
واسه این که تو هر حالت میریم خونه یه مامان من، ولی مادرم گفت امسال مادر شما هم با ما بیاد که تنها نمونه.
به به، چه سعادتی، چه بختی، چه مبارک پیشنهادی. قربون این مادر زنجان برم که همیشه تدابیر رو دقیق میچینه. ما مو میبینیم و مادر زنجان پیچش مو.
بله مامان منه دیگه.
ببین ما رادیو نمایش هم داریم، معلوم آقا فکر میکنم دارم رادیو نمایش رو گوش میکنم، اینقدر کیفیت کار خوبه.
گفتم همه چی با ما. اصلا هوشنگ جون راضی نمیشه شما تو زحمت بیفتین.
خب
وا خب که خب، مامانم قبول کرد، گفت به این میگن داماد. ماشاءالله داماد که نیست، نعمته. منم به خودم بالیدم که همچین پیشنهادی دادم. خوب کردم؟
آخه خانم جان، با این قیمتا که من باید برم از 10 جا وام بگیرم که بتونم بعد شب 40 کمر راز کنم. اصلا شب 40 تعطیل، بگو هوشنگ مریضه نمیتونه بیاد.
وا خدا نکنه، نگران نباش بابا، حواسمون هست. مامانم گفت نه شما کوچیکید، وظیفه منه که پذیرایی کنم. منم گفتم بساط کرسی و کتاب حافظ و فال گرفتنش با شما، شام و من میپزم و میارم. مامان شما هم گفتن زحمت میوه رو میکشن، از حیات انگور و خرمالو میچینن میارن. داداش منم گفت خانومش یه مقدار میوه خشک درست کرده و آجیل و مخلفاتش هم با اونا.
به به، آفرین به این خانواده پایه. میگم یه قصه قشنگ یلدایی هم واسه بچه ها تعریف کنیم.
آره آره، قصه ننه سرما و دوتا پسراش. ننه سرما اونقدر پیر بود که انگار روی همه موهاش برف نشسته. این مادر بزرگ تو آسمون زندگی میکرد و دو تا پسر داشت به اسم
واقعا شقایق مهرابی. از همون اولی که به عنوان یک ایران یار خودش رو معرفی کرد و در واقع ورود کرد به این برنامه، کارهای خوبی رو برام ارسال کرد و الان وقتی نگاه میکنم بعد از یک سال میبینم واقعا کیفیت کاراش خیلی عالیه. ممنونم از یکایی که شما. ببینید دوستان، بقیه کارها، حالا چه کار خانم شقایق مهرابی چه دوستانی که تا الان مثلا یک دقیقه ما کارا رو پخش کردیم، بقیه‌اش رو شما میتونید توی فضای مجازی شبکه رادیو ایران و اونجا الان کارها بارگذاری شده و شما میتونید کامل اون بسته صوتی رو که دوستان بر ما فرستادن رو کامل بشنوید. بریم سراغ بنیامین ساریان.
شب جمشید و جامش، شب بوسه به خاکش، شب حافظ و سعدی، شب پارسی و مادی، شب آخر آذر، شب پاک و منور، شب آرش و آتش، شب مهر و سیاوش، شب پاک اهوراست، شب مژده و یلداست. امشب آخرین دقیقه آذر ماه را ورق می‌زنیم و شمع‌های روشن زرد پاییز را فوت می‌کنیم. شب آغاز زمستان است، چراغ خانه‌ها هنوز بیدارند و خانه نشینان گرد آتش گرم دوستی نشستند و خاطرات دیروز را
ممنونم از توش عزیزم بنیامین ساریان عزیز. دوستان پس دوشنبه رو فراموش نکنید که جشن همایش هفته ایرانی رادیو ایران در تهران برگزار میشه در یکی از سالن‌های خود سازمان، سالن‌های همایش سازمان. همه دوستان دعوتن، از همه جای ایران دعوتن برای اومدن به جشن. منتظر دیدن روی ماه شما هستیم، ما هم هستیم، منم هستم، بر بچه هستن، همه میشنم، هم دیگه دوره همه خوبی داریم. ساعت 2:30 یعنی در واقع 14:30 دوشنبه سوم دی ماه، فراموش نکنید. از هر جای ایران که میتونید بیاید ما واقعا خوشحال میشیم و واقعا بر ما افتخاری که مثلا از دورترین نقطه که ایرانی ها هستید و تشریف آوردید. ولی دوستانی که خب حالا تهران هستن راحت ترن، بر بچه های استان البرز و قم و بر بچه های شمال خب طبیعتا راحت ترن بیاید. بس فراموش نکنین دوشنبه سوم دی ماه ساعت 14:30 تو خود سازمان مراسم داریم، حتما بیاین. بریم سراغ روشنک میرفخرایی، بستش رو بشنویم و برگردیم.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده ی روشنایی. درود و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز در هر کجای از ایران عزیزمون. این جانب روشنک سادات میرفخرایی با افتخار در خدمتتون هستم با شرح مختصری از شب یلدا. شب یلدا یا شب چله از قدیمی ترین جشنهای ایرانی است، مثل عید نوروز و چهارشنبه سوری. بنابر اکثر نظرها یلدا به معنای میلاد خورشید است که بالاخره بعد از شبی طولانی سپیدی و نور بر سرما و تاریکی غلبه پیدا میکنه. از همین رو مردم عزیزمون از قدیم الایام سعی میکردند با دور همی کنار عزیزانشون و قصه گوی و شاهنامه خوانی و گرفتن فال حافظ و خوردن آجیل و تنقلات این شب طولانی رو به سپیدی صبح پیوند دهند. جالبه بدونید یکی از میوه هایی که بر سفره یلدا قرار میدن میوه هایی به رنگ سرخ است، از جمله هندوانه که سرخی اون نماد خورشید و گرمای تابستونه و یا انار که اون هم به نوعی نماد خورشید و نشانی باروری و برکت. صحبت درباره شب یلدا و فرهنگ و آداب رسوم اون در سراسر کشورمون بسیار جالب و شنیدنی است که البته در این مجال کوتاه نمی گنجه. اما از همه مهمتر اون که یلدا میاد که خوبی ها رو به یاد ما بیاره، وگرنه یک دقیقه به جایی نمی خوره. یلدا رسم نیاکانمون، یعنی آیین دور هم جمع شدن و نزدیکی دلها رو به ما می آموزه. فرصتی است برای قدردانی از گرمای وجود عزیزانمون به دور از تجملات دست و پاگیر که با مهر و عشق شبی شاد و خاطر انگیز رو کنار اونها رقم.
ممنون از تو ایران یار فعال ما روشنک میرفخرایی عزیز. باور بفرمایید من وقتی داشتم حالا بنیامین ساریان معرفی کردیم، دوستان اشتباهی گفتم که بنیامین ساریان، می‌خواستم بگم بنیامین می‌خوای شعر نخون تو صدا تغییر میکنه، ولی مثل اینکه بنیامین ساریان به یکی از دوستاش گفته بود که مثلا راجع به شب یلدا بیا این صحبت‌ها رو بکن، این دوست بنیامین بود. چرا من گفتم؟ ولی دوستم دوست دارم بنیامین، خودتم خیلی دوست دارم. ممنون از تو روشنک بی‌فخرای عزیز. و اما قرار سوم دیما فرموش نشه، جشن همایش‌های هفته‌های ایرانی رادیو ایران در تهران برگزار میشه و در اون از 7 نفر از فعال‌ترین ایران یاران تقدیر میشه. همه دوستانم هم دعوت هستن برای اومدن به جشن، منتظر دیدن روی ماهتون هستیم. زمان جشن دوشنبه سوم دیما 1343، ساعت چند؟ ساعت 14:30. گفتم 1343 هرچی که گفتم، ولی درسته 1403. خب آره دیگه، یکی از دوستان گفته چقدر توپق میزنی. آقا اصلا توپق حق گوینده است، چی بگم؟ واقعا بی نظیره که دوستان 40 کار رو توی همین هفته فقط به خاطر شب چله فرستادن. آقا اصلا این در بازه برای همه شما ایران یاران عزیز از هر جای ایران که زندگی میکنید. حالا گاهی وقتا ما یه موضوع رو شما میدیم مثل همین شب چله، یا مثلا سرپجوی، یا هر چیز دیگه، یا مثلا آدم خوب شهرتون کیه، ولیش به صورت آزادم شما میتونید موضوع برای ما بفرستین. ولی خب طبیعتاً وقتی که ما یه هفته یه موضوع انتخاب میکنیم اولویت رو میذاریم برای بچه‌ها. ولی نگران نباشید اگر مثلا صدای شما از رادیو پخش نشد، بدونید که تو کانال که فعالیت خودش رو به صورت گسترده آغاز کرده شما میتونید توی کانال سر بزنید، کارهای خودتون رو ببینید. دوستان هم میتونن برن الگوبرداری هم بکنن و خودشون بگن که کار کی بهتره. در هر صورت بهترها رو براتون آرزو میکنم. ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین. پس قرار سوم دی ماه دوشنبه ساعت 14:30 رو فراموش نکنید. تهران تشریف بیارین. همه دوستان به این جشن دعوت هستن و ما واقعا لحظه شماره میکنیم که سوم دی ماه برسه. ساعت 14:30 همتون رو ببینیم، ببینیم ایران یاران از کجان، و خیلی خوشحال میشیم که از دورترین نقطه مگه ایران یار هستین. اگه تونستین، نمیخوام زیاد اذیت شین، تونستین حتما بیاین. گرچه این مراسم رو هم در کانال بارگذاری میکنیم و دوستانم که نیومدن میتونن ببینن این مراسم رو که چه گذشت. ممنونم از شما، عاشقانه دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین و خداحافظ.
ارتباط اجرای قانون الزام ثبت با طرح حدنگاری و کاداستر. تصور کنین یه روز صبح آقا محمود با خیال راحت توی باغش مشغول چیدن میوه هاست، اما یهو صدای دعوایی از بیرون باغ به گوشش میرسه و یکی با داد بیداد ادعا میکنه که یه بخشی از زمین مال اونه. آقا محمود به اسنادش نگاه میکنه و میبینه که جز یه سری سند دستنویس و قدیمی هیچ مدرکی برای اثبات مالکیتش بر تمام زمین نداره و این تازه اول دردسراشه. اما با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول دیگه این داستانهای تلخ و ناامید کننده کمتر تکرار میشن. طبق این قانون همه معاملات مربوط به املاک و زمین ها، چه مسکونی و چه کشاورزی، باید به صورت رسمی ثبت بشه. یعنی دیگه خبری از سندهای عادی و قولنامه های دستنویس که حدود زمین دقیق درش مشخص نشده نیست. این قانون فقط به ساماندهی بازار مسکن کمک نمی‌کنه، بلکه ارتباط مستقیمی هم با طرح حدنگاری و کاداستر زمین‌های کشاورزی و مسکونی داره. طبق این قانون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف شده توی بافت‌های روستایی و شهرهای کوچیک زمین‌ها رو شناسایی و نقشه‌های دقیقی با مختصات جغرافیایی تهیه کنه. یعنی حدود یه زمین کشاورزی و مسکونی به طور دقیق شناسایی میشن و دیگه خبری از تصرفات غیرقانونی و اختلافات نیست. اگه یک کشاورز زمینش رو طبق قوانین تصرف کرده و هیچ تصرف مجاوری نداشته باشه، میتونه به راحتی سند حدنگار بگیره. این یعنی کشاورزا میتونن با خیال راحت‌تری کار کنن و دیگه نگران از دست دادن زمینشون یا اختلاف با همسایه‌ها نباشن. این قانون دستگاه‌های اجرایی رو هم موظف میکنه که حداکثر ظرف 2 سال بعد از راه اندازی سامانه ساماندهی همه اموال غیر منقول خودشون رو ثبت کنن. این یعنی داریم به یه سیستم شفاف و کارآمد نزدیک میشیم که همه چیز رو منظم و قانونی میکنه. با این تغییرات زمینامون هم مثل خودمون شناخته شده و معتبر میشن و دیگه نگرانی از کلاهبرداری ها و مشکلات حقوقی نداریم. اجرای این قانون نه تنها مشکلات مربوط به مالکیت رو کم میکنه، بلکه توی پیشرفت طرح حدنگاری و کاداستر هم تأثیر خوبی داره و حدود خیلی از زمینامون رو از ابهام خارج میکنه و این یه گام بزرگ رو به جلو برای همه ماست. پیش به سوی تحول و تعالی در ارائه خدمات قضایی به مردم. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران.
رادیو ایران. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
سلام، من متین و سادات فیروزیم و در شب یلدا از حوالی ساعت 19 تا 24 با دو بخش توی برنامه یلدای ایرانی میزبان شما خواهم بود. آخ که چه یلدایی داریم، اونو قرارایی
داریم. یلدای ایرانی.
بحث روز.
به نام یگانه اسیبخ سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. خیلی خوشحالیم که با برنامه بحث روز یک بار دیگر در خدمت شما هستیم. وقتی تقویم و رقم ورق میزنیم میرسیم به 18 دسامبر که روز جهانی مهاجران هستش، یک رویداد سالانه که در تقویم ثبت شده و یونسکو این رویداد رو نامگذاری کرده. اتفاقا موضوع برنامه امروز بحث روز هم به همین مسئله ارتباط داره. ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 13:30. خب با توجه به اینکه موضوع امروز مهاجرت هست، سوال پرمکی رو هم میخوام خدمتتون عرض کنم. از شما میخوام بپرسیم که به نظرتون مهمترین علت مهاجرت ها در سطح جهان امروز چه هست؟ شماره پرمک 3900، شماره تماس برنامه 2259-224-86. پس برای ما بگین که از نگاه شما مهمترین علت مهاجرت در جهان چه هست؟ 3900 شماره تماس برنامه 2259-224-86. با ما تا پایان برنامه بحث روز همراه باشید. خب یکی از در واقع مکانهایی که کشورهایی که در این سالها شاهد موج مهاجرت بود کشور سوریه بود. مقام معظم رهبری هم درباره این مسئله بارها به نکاتی اشاره کردن، از جمله فرمودند اولا نباید تردید کرد که آنچه در سوریه اتفاق میافتد محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی است. بله، یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری در این زمینه ایفا کرده، الان هم ایفا میکند، این را همه میبینند، ولی عامل اصلی آنها هستند. عامل اصلی، توطئه‌گر اصلی، نقشه‌کش اصلی، اتاق فرمان اصلی در آمریکا و رژیم صهیونیستی است. خب امروز در برنامه‌مون می‌خوام بپرزیم به بحث مهاجرت با توجه به رویدادی که در تقویم ثبت شده. شماره پیامکسی 1900، شماره تماس برنامه 2259-224-86. برای ما بگید که از نگاه شما مهمترین علت مهاجرت در سطح جهان چه هستش. میدونیم که به هر حال کشورهای زیادی در منطقه خاورمیانه در این سالها درگیر جنگ شدن و این جنگ خودش یکی از علت‌های اصلی مهاجرت بوده. آمار قابل توجهی از آوارگان رو داشتیم در لبنان، سوریه و بسیاری از کشورهای دیگر، حتی در اوکراین. میخوام در این باره برای ما بفرمید که علت اصلی مهاجرت در جهان امروز رو شما چه میدانید؟ شماره پیامکسی 1900، شماره تماس برنامه 2259-224-86. و اما کارشناسان امروز برنامه‌مون که می‌خوایم باهاشون گفتگو رو انجام بدیم. خب بریم به سراغ معرفی کارشناسان. آقای دکتر محمد جواد بهمن‌آبادی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. انشالله که بتونیم بحث خوبی انشالله. رو به دنبال داشته
باشیم. من خدمت شنونده عزیز عرض کنم که آقای دکتر رامین مهمان پرست دیپلمات و سخنگوی پیشین وزارت خارجه هم در ادامه برنامه حتما به ما خواهند پیوست. امیدواریم که به زودی به ما ملحق بشن. خب آقای دکتر بهمن‌آبادی، یک نکته ای که وجود داره درباره بحث مهاجرت، میدونیم که علتهای گسترده و متنوعی داره. حالا در بین کشورهای دنیا، ما تو این سال هم برها شاهد این بودیم که در کشورهای اروپایی یک مهاجرت های حالا بگیم یک عدد و ارقام نه خیلی زیادی ولی به آمریکا داشتن. بحث مهاجرت ها به هر حال در بین کشورهای مختلف همیشه وجود داره، ولی آنچه که سبب مهاجرت های با بگیم رقم بالا، تعداد بالا، افراد بالا، یعنی جمعیت یک کشور شده، بحث جنگ بوده. یعنی وقتی نگاه میکنیم این مسئله در سالهای پیش رو چگونه خواهد بود؟ یک، یعنی بریم به سمت اینکه پیش بینی کنیم چقدر این مهاجرت ها میتواند افزایش پیدا کند، و خود تحلیل اثرگذاری جنگ بر بحث مهاجرت رو برای ما بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که مستحضر هستین، مهاجرت در واقع دلایل مختلفی هستش که مهاجرت رو رقم میزنه، و این مهاجرت انواع مختلفی داره. طبیعتاً بخشی از مهاجرت ها اگر اینطور تقسیم بندی کنیم، مهاجرت های اجباری هستند و بخشی هم مهاجرت های اختیاری هستند. طبیعتاً و پدیده های مثل مهاجرت معکوس هم ناشی از در واقع تقسیم بندی این در واقع محورها در بحث مهاجرت هستش. خب اونچه که ما در واقع میزان مهاجرت اختیاری نسبت به مهاجرت اجباری رو مشاهده میکنیم، طبیعتاً یک نسبت کاملا قابل توجهی هستش. یعنی بخش قابل توجهی از مهاجرت رو مهاجرت‌های اجباری در واقع به اصطلاح رقم میزنه. ببینید مهاجرت اختیاری، خب دلایلش مختلف میتونه باشه. ممکنه مهاجرت به سبب مثلا کسب دانش باشه، یا مهاجرت به سبب مثلا در واقع پیگیری یک موضوعی باشه، یا حالا به صورت در واقع دائمی یا موقت. اما مهاجرت اجباری مهاجرتیه که در واقع عواملی باعث میشه که در واقع این مهاجرت تحمیل بشه به فرد یا افراد یا گروهی از در واقع جامعه، که خب بیشترین عاملی که ما در واقع مشاهده میکنیم در این شکل‌گیری این مهاجرت اجباری و خود مهاجرت اجباری، مقوله مهاجرت اجباری نسبتش بسیار بیشتر از مهاجرت اختیاری رو ما میبینیم، و همونطور که اشاره فرمودید ارقام بالای مهاجرت در مدت زمان و مقیاس
به یک بار چندین هزار،
بله به اصطلاح کوتاهی، بلکه حتی بعضن میلیونی میشه این جمعیت. طبیعتاً عمده مسئله در واقع نزاع‌ها و جنگ‌های در واقع داخلی و در واقع تحمیلیه که در واقع اتفاق می‌افته، و در واقع این در واقع جنگ‌ها و نزاع‌های داخلی و تحمیلی که در واقع اتفاق می‌افته سبب میشه که در واقع گروه‌ها و در واقع اون مردمی که حق اولیه زیستشون در واقع چه در واقع آموزه‌های تقریبا جهانی هستش دیگه، این مربوط به صرفا مکتب و آیین در واقع اسلام یا در واقع مسلمان‌ها یا بخشی از ادیان نیست، این در واقع یک حق انسانی هستش که فارغ از هر کس با هر آیین و دین و مذهب و کیشی که در واقع اختیار کرده، حق حیات برای اون سرزمینی که درش متولد شده و شکل گرفته و زیستش و روابط اجتماعی و انسانی و در واقع عاطفی و در واقع غیره برای شکل گرفته، بتونه در اون محل تولدش زیست کنه و در واقع به زندگیش ادامه بده و در واقع اون مسیری رو که انتخاب میکنه رو بتونه ادامه بده. آقای
بهمن‌آبادی، مباحث گفتیم که تقسیم بندی کردیم به اجباری و اختیاری، فقط جنگ عامل مهاجرت اجباری؟
خیر، بله مهاجرت اجباری دلایل مختلفی داره، اما ما با توجه به در واقع شرایطی که الان حاکم هست بر در واقع روابط در واقع اهم از روابط منطقه‌ای یا بین المللی که در واقع این عامل رو با حجم پرفشاری در مدت زمان کمی به اصطلاح به صورت خیلی در واقع متنابهی محل توجه قرار داده. و یک نکته‌ای که می‌خواستم اضافه کنم این هستش که در واقع این موضوع سبب میشه که فقط برای مهاجران یا اون کشوری که مهاجرت ازش اتفاق میفته در واقع مانع ایجاد نشه، بلکه برای کشورهای همجوار اون هم مانع ایجاد کنه از جهت حجم زیادی از در واقع مهاجرینی که به یک باره به یک کشوری در واقع مهاجرت میکنن و طبیعتا اون کشور هم در واقع
با چالش‌های
روبرو میشه.
خب یه اجازه بدین یه فاصله بگیریم. شما همچنان شنونده برنامه بحث روز هستید با موضوع مهاجرت، با توجه به اینکه 18 دسامبر از سوی سازمان یونسکو روز مهاجران در واقع نامگذاری شده، روز جهانی مهاجران، که حالا به این بهانه ما داریم میپردازیم به علت‌های اصلی مهاجرت و مشکلاتی که در این زمینه دارن و چالش‌هایی که میتواند این موضوع برای حالا همه کشورهای جهان ایجاد کنند. همچنان با ما همراه باشید. آقای دکتر مهمان پرستم تا چند دقیقه دیگه به جمع ما میپیوندم، بهشون خوش آمد میگیم. خب شما شنونده برنامه بحث روز به صورت زنده از رادیو ایران هستید، برنامه‌ای که اختصاص داره به روز مهاجران، روز جهانی مهاجران، که یک رویداد سالانه است که توسط یونسکو در 18 دسامبر در واقع نامگذاری شده. بریم به سراغ مهمان عزیزی که به تازه به جمع ما پیوستن، آقای دکتر رامین مهمان پرست، دیپلمات و سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه. سلام و عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
خیلی ممنون، منم خدمت شما همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر، من داشتم با آقای دکتر بهمن‌آبادی صحبت می‌کردم، تقسیم بندی کردن علت‌های مهاجرت رو، بحث اجباری و اختیاری رو مطرح کردن. با نگاهی به تحولات امروز منطقه می‌بینیم که مهاجرت در حال افزایش هستش و از آن طرف حالا کشورهای اروپایی هم از مهاجرت‌ها انتقاد می‌کنن، از موج مهاجران، ولی ما پشت پرده می‌بینیم که تصمیمات اونها دخیل و دخالت‌های اونها دخیل در این موج مهاجرت. شما این مسئله رو چطور تحلیل می‌کنید و در آینده تو این بحث ما شاهد چه اتفاقاتی هستیم؟
خب من فکر می‌کنم در درجه اول اصل مهاجرت یک پدیده منفی نیست.
درسته.
اصل مهاجرت که به خودی خود اشکالی نداره.
بله.
هر کسی ممکنه به خاطر اهدافی که داره تصمیم بگیره که محل زندگیش رو تغییر بده. یه نفر ممکنه به خاطر ادامه تحصیل بخواد بره، یکی به خاطر شغلش بخواد بره، یه نفر اصلا یه طبیعت دیگه رو بیشتر دوست داره. پس اصل مهاجرت پدیده
بله.
منفی نیست و میتونه در خیلی از کشورها اتفاق بیفته. اون چیزی که نگران کننده است اینه که بعضی از افراد
بله.
برای خودشون چاره‌ای جز مهاجرت نبینن.
بله.
که یا برمیگرده به وضعیت امنیتی اون جامعه، احساس میکنن که امنیت ندارن، آینده روشنی رو برای خودشون پیشبینی نمیکنن، یا به لحاظ شرایط اجتماعی یا اقتصادی اون وضعیت برای اونها مطلوب نیست. اگر فکر میکنن به یک کشور دیگه‌ای مهاجرت بکنن، میتونن از نظر اقتصادی تحولی در زندگیشون ایجاد بشه یا به لحاظ اجتماعی. ولی خب ما در منطقه‌ای هستیم
بله.
که متاسفانه این منطقه به خاطر جذابیتایی که داره همیشه مورد طمع قدرت‌های بزرگ بوده.
بله.
اونها همیشه دنبال این بودن دخالت بکنن در امور کشورهای منطقه ما و به خاطر اینکه به منافع خودشون برسن حاضر شدن هر اقدامی رو بر علیه ملت‌های منطقه انجام بدن. ما در یه مقطعی مثلا تاریخچه سیاسی افغانستان رو نگاه میکنیم، میبینیم